بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خب مستحضرید که جلسه 44 از بحث معاد در قرآن هستیم جلسه قبلی که بحث معاد رو داشتیم رسیدیم به اینجا که یکی از القاب یا نامهای روز قیامت در قرآن کریم یوم الفصل است که توضیحش گذشت یعنی اگر در دنیا انسان‌ها در هر سطحی که قرار دارن در کنار یک دیگر قرار می‌گیرن حق و باطل شریف و ناشریف ارزنده و بی ارزش در کنار هم حتی ممکنه شناخته نشن ولی در قیامت این گونه نیست چون ظرف تحقق عدل الهی است بر مبنای عدل پروردگار فاصله میفته من عبارتی رو در تکمیل این مطلب که قبلا هم اشاره کردم از مرحوم استاد مطهری در مجموعه آثار ایشون جلد 28 صفحه 283 مطلب خوبی است در این رابطه فرمودن انسان‌ها در دنیا با یکدیگر بر اساس ظاهر خود یک جامعه را شکل می‌دهند بر اساس ظواهر هم اما در قیامت حاکمیت بر اساس باطن و سیرت انسان‌هاست بر مبنای باطنی که ما داشتیم و در این دنیا حقیقت وجودی ما چی بود سیرت ما چگونه بود نه صورت اونجا کنار هم قرار میگیریم انسان فرشته سیرت نمیتواند با شیطان سیرت ها جمع شود بذار جدا میشه صفها از هم دیگه کاملا متمایز میشه بلکه بین آنها فصل و جدایی برقرار می‌گردد مردم گروه گروه با امام خود محشور می‌شوند دنبال روی کی بودند زیر علم کسی نمی‌زدند زیر پرچم که قرار داشتن، هر گروهی با سردسته و سرگروه خودشون محشور میگردن. بعضی پیشوای جهنمی دارن و بعضی امام و رهبرشون رو به بهشت دارد. خب اینو قبلا من بحث کردم که عرض کردم چون یکی از اسامی روز قیامت یوم الفصله، آیاتش رو هم با هم دیگه دیدیم، خداوند فاصله میندازه بین افراد. این فاصله بر اساس عدله. برای تحقق عدل الهی چند موضوع لازم بود که بعضیشو مطرح کردیم. یکی ترازو و میزان که توضیحش رو دادیم بر اساس عدل و قسط. یکی نامه اعمال که اون رو هم قبلا بحثش رو کردیم. یکی که امشب انشالله با هم بحث میکنیم، حضور گواهان، شاهدان. البته این رو از نظر بحث کلامی باید ما دقت داشته باشیم. معمولا وقتی میخوان حکم به عدل بدن، حکم عادلانه بدن، مثلا یک محکمه ایست، الان قاضی میخواد حکم کنه، خب یه وقت نیازمنده به شاهده، میگه شاهد بیارید و بررسی میکنه. حتی گاهی یکی از مشکلات در قضاوت همینه که قاضی نسبت به شهادت شاهد به تردید میفته. آیا این شاهد الان واقعا عادله؟ نکنه خدایی نکرده او را خریدن، نکنه تهدید و تطمیعش کردن. لذا از جاهای مشکل قضاوته. خب در محکمه عدل الهی در قیامت خدا نیاز به شاهد داره؟ حتی بعد از ظهور امام عصر علیه السلام، بله تا قبل از ظهور امام زمان همه انبیا و همه معصومین علیهم السلام مأمور به ظاهرن، بر مبنای توضیحاتی که قبلا هم دادیم. ولی بعد از ظهور امام عصر علیه السلام، حتی امام عصر بر مبنای علم خود و باطن امر حکم میکنه، نیازی به ظواهر امر ندارن. خب حالا خدا در قیامت قراره حکم کنه، الان افراد رو بگه اینا جز این دستن، اینا جز این دستن، یا مأمورین الهی در محکمه عدل الهی میخوان این حکم را روا بدارن، خب اینجا نیازی به شاهده؟ این برای چه جهته؟ و آیات و روایات زیادی هم داریم که امشب با هم انشالله بحث میکنیم که چقدر رو بحث شهادت تکیه شده. من اول اجازه بدید آیات رو، بعد یه مقدار روایات رو در این زمینه با هم بحث کنیم، بعد این طرح سوالی هم که کردم، مگه خدا نیازمنده که شاهد بیاد شهادت بده، پس چرا؟ اونم انشالله با هم دیگه بحث میکنیم. خب اولین آیه‌ای که در رابطه با شهادت و شاهدان و گواهان قیامت شاید در این بحثی که الان با هم داریم لازم باشه بهش توجه کنیم، سوره مبارکه غافر، 40 سوره قرآن کریم، آیه شماره 51. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا و یومه. حالا این یومه بحثمون اینجا به بعده، ولی قبلشو دقت بفرمایید. انا لننصر، مای خدا، دستگاه پروردگار، دستگاه الهی، همانا یاری میکنیم، نصرت میدیم، رها نمیکنیم، تنها نمیذاریم، کمک الهی شامل حال میشه. رسولنا، فرستاده هامون رو، رسولانمون رو، و الذین آمنو، اونایی هم که ایمان آوردن، پیروان رسولان هستن، ما اینا رو یاری میکنیم، مدد میدیم، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیوی. اما مهمتر چیه؟ آخرت. حالا اون یاری که قرار اونجا برسه. یک اصطلاحی در ادبیات فارسی ما وجود داره، اصطلاح خیلی خوبی هم هست، معمولا وقتی میخوان دعا کنن میگن خدا یک در دنیا 100 در آخرت به شما عوض بده، چون آخرت مهمتره، ولی آخرتو خیرون و ابقا. و نیاز ما در آخرت خیلی بیشتره، لذا این دعا ریشه قرآنی داره و ریشه روایی داره که اگر دعا میکنم خدا یکی در دنیا عوض بده، میگم قیامت صد بد عوض بده، که بعضیا مزاح میکنن میگن خدا صد در دنیا یک در آخرت بده، که این مزاح. البته برخی دعاهایی که ما کرده ایم در این عالم علی ظاهر به اجابت نرسیده، یا یه خدماتی در این عالم کردیم که این خدمات مهم بوده، علی ظاهر تو دنیا نتیجه نگرفتیم، قدر ما رو ندونستن، تشکر نکردن، حق رو اون جنانی که قرار بود در مورد ما رعایت کنن نکردن. اینا رو خدا میذاره فردای قیامت. فردای قیامت که به ما میدن اونقدر برامون مهمه که روایت میگه افراد میگن ای کاش همه دعاهای ما تو دنیا به اجابت نمیرسید، اینجا به ما میدادن، چقدر اینجا مهمه، ای کاش اون کارهای خیری که تو دنیا کردیم اونجا از ما تشکر نمی کردن، اونجا مزدش رو به ما نمی دادن، که اینجا به ما بدن. ببینید اصلا قابل مقایسه نیست. لذا این که می فرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، خیلی خوب، این که طبیعیه تو دنیا، اما و یومه، و اون روز، کدوم روز؟ خب قیامت رو خیلی اسم براش بردن، یوم الدین بود، یوم الحساب بود، یوم تقابون بود، یوم الحسره بود و هاکذا، و یوم یقوم الاشهاد. اصلا یه اون روز رو به این نام نامیده. اشهاد جمع شهیده، شهید در زبان عربی صفت مشبه است. صفت مشبه هم به معنی اسم فاعل میاد، هم به معنی اسم مفعول، که باید با قرینه در عبارت تشخیص بدیم. اگر شهید که صفت مشبه است به معنی اسم فاعل بگیریم، شاهد، شاهد اسم فاعله، یعنی گواهی دهنده، شهادت دهنده. اگه به معنی مشهود بگیریم اسم مفعول، یعنی مورد شهادت قرار گرفته، شهادت داده شده، اینجا سخن از شهادت دادنه. پس اشهاد جمع شهید به معنی شاهده، یعنی شاهدها، گواهان. یوم یقوم الاشهاد، روزی که شاهدها همه به پا میستن. تو دادگاه ها دیدید کسی میخواد شهادت بده، با میشه با میسه؟ این ریشه قرآنی هم داره، ریشه دینی هم داره، تو کتب آسمانی هم اومده. یعنی انقدر شهادت مهمه که به احترام شهادت بیستید. شما دیدید یه جاهایی معمولاً به عنوان مثلا فرض کنید امروز طرف داره دکتراشو دفاع میکنه، وقتی دفاع کرد، حالا همه اساتید ریش سفیدا، پیرمردا، اساتید فن نشستن، میگن تایید شد، این طرف اون نمره لازم را آورد، حالا میتونیم بهش ابلاغ کنیم آقا شما از این تاریخ دکتر شدی. اون لحظه‌ای که میخوان این ابلاغ کنن همه میایستن، یعنی این احترام داره، این ارزش داره. تو دادگاه شاهد رو میگن بیستید، به عنوان اینکه یه موضوع مهمیه، داری گواهی میدی، مسئله ساده ای نیست. قرآن کریم هم این تعبیر رو به کار برده، و یوم یقوم الاشهاد، روزی که شاهدها، گواهان می ایستن، یعنی برای اقامه شهادت، برای آشکار کردن شهادت. پس یکی از اسمهای روز قیامت یوم یقوم الاشهاد که قرآن کریم در این آیه شریفه اینجوری اشاره کرده. این یک مورد. اما مواردی که قرآن کریم به عنوان شاهد به کار میبره، یک از خودمون، سوره مبارکه نور، آیه شماره 24، سوره مبارکه نور آیه شماره 24، یوم، روزی که قیامت. آیات قبلش رو خودتون ببینید در رابطه با قیامت و محشر و صحنه‌ای که در پیشگاه محکمه عدل الهی قرار حاضر بشیم. یوم تشهد علیهم، شهادت میدهند بر علی، این بر علی غلط ها، خود علی یعنی زدش، ما تو فارسی میگیم بر علی، اینجوری عادت کردیم، بر نبسلا ضررش، علیه او. شهادت دو جوری دیگه، یه وقت شهادت میدن به نفعش، میگن نه واقعا من این آدم رو میشناسم، گواهی میدم، شهادت میدم، اینجوریه اینجوریه. یه وقت شهادت میدن علیهش، یعنی رد، نه این آدم دروغ میگه، حرفاشو گوش نکنید، این قابل اعتبار نیست، قابل اعتنا نیست. یوم تشهد علیهم، که این هم برمیگرده به آیه قبل که لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم، اینایی که گناهکار بودن در دنیا لعنت شده اند، خدا رحمتش از اینها دور کرده، در قیامت اینها عذاب دردناکی خواهند داشت. حالا قیامت رو، یوم تشهد، روزی است که شهادت میدهند بر علیه اینها، السنتهم، زبانهای خودشون، قرآن میگه زبان خود ما به سخن میاد علیه خود ما، میگه بله بله اینجوری بود، این کار این کرد، اینجوری انجام داد. و ایدی هم، دست ها شهادت میدن، که حالا این شهادت واقعا این دست به سخن میاد ممکنه، مگه استبعادی داره؟ مگه درخت در کوه طور برای حضرت موسی به سخن در نیامد؟ مگه سنگ ریزه کف دست پیغمبر به سخن در نیامد که شهادت میدم که تو پیامبری؟ که میر داماد یک سخن بسیار بسیار عمیق و قشنگی داره، میگه معجزه پیامبر این نبود که سنگ را به سخن در آورد، چون سنگ الان هم داره میگه، معجزه پیغمبر این بود که گوشها را شنوا کرد که بشنون. الان هم اگه کسی گوش شنوا باشه، سنگها دارن داد میزنن. مگر حدود 100 خورده سال قبل در مدرسه صدر اصفهان، مرحوم آخوند کاشی و جهانگیر خان قشقایی، استادای مرحوم آیت الله بروجردی، از بزرگان علمای شیعه که این دو بزرگوار با هم حجره بودن، تا آخر عمر هم دوتایی با هم ازدواج نکرده به سر بردن، تو عالم خاص عرفانی خودشون بودن، که مرحوم آقای بروجردی به شاگردی این دوتا استاد تا آخر عمرش افتخار میکرد، نصف شب یکی از این شاگردا که شرح حال او رو هم نوشتن، میگه من از خواب پا شدم برای نماز شب آماده بشم، دیدم در و دیوار مدرسه سرد دارن داد میزنن، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، درخت داره میگه، دیوار داره میگه، حوز، آب حوز داره موج برمیداره، اینو میگه. دقت کردم دیدم آخوند کاشی تو حیات مدرسه تو سجده است، او داره میگه سبوح قدوس، در و دیوار دارن با او میگن، ولی خب گوش شنوا میخواست که بشنوه، که حالا اون فردی هم که اینو شنیده شرح حال او رو هم، که از بزرگان بود، که من هم آقازاده ایشون رو دیده بودم، هم نوه ایشون که الان زنده است و خودش اهل معناست و توی عالم خاصی قرار داره، که او هم از قول پدر بزرگش برای بنده نقل کرد و این قضیه معروف، البته نوشتن همه جا. خب حالا یه معنای این که دست به سخن میاد، خب ممکنه واقعا دست حرف بزنه، اما یه معنا ممکنه این باشه، شما یه وقت میگید آقا قیافش داد میزنه که این کار است، این قیافه داد میزنه، یعنی واقعا داد میزنه، یعنی آشکاره، مثل یه فیلمی که الان اینجا بگذارن طرف، یه مثالی هست قسم از عباس باور کنم یا دم و خروس رو، میگه یه بنده خدایی مرغ و خروس تو حیات خونش داشت، هرچی خروس میآورد خروسا رو میدزدیدن، گفت چی شد آقا؟ یه روز از راه رسیدید همسایه خروس برداشت گذاشت تو زنبیل، دم خروس هم از زنبیل بیرونه، روش نشد بگه خروس ما رو کجا میبری؟ گفت آقا تو رو خدا این خروس ما رو ندیدید، همیشه گم میشه. گفت به حضرت عباس من ندیدم. گفت خدای قسم از عباس باور کنم یا دم خروس رو. حالا یه وقت آقا اصلا دم خروس داره خودشو نشون میده، فیلم گذاشتن کارشو دارم میبینم، اما طرف حالا میخواد حاشا کنه، مگه میتونه حالا فردای قیامت فیلم ما رو میذارن جلو ما؟ واقعا دست سخن میگه، هر چی باشه ما هیچ کدومش رو استبعاد درش نمی کنیم، اما اصل مسئله چیه؟ یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، دست ها به زبان در میان، پاها فریاد بر می دارن، زبانها گویا می شود. برای چی؟ شهادت علیه خود ما. به ما کانو یعملون، نسبت به اون چی که ما در این دنیا عمل کردیم. دست فریاد میزنه، بله بله، منو به کار گرفت، این امضای ناحقو کرد، منو به کار گرفت تو صورت یه انسان زد، منو به کار گرفت این ظلم انجام داد، پا به فریاد میاد، منو در این مسیر حرکت داد، قرار نبود من با عنوان یک ابزار الهی در خدمت این انسانم منو در این مسیر حرکت بده. لذا همه وجود ما طبق آیه قرآن کریم گواهی میدهن، شهادت میدهن که ما چه کردیم. این هم یک نمونه که یکی از این شاهدان شاهدی است که خودمونیم علیه خودمون. در همین زمینه سوره مبارکه فصلت آیه شماره 20 رو هم با هم دیگه بخونیم. حتی اذا ما جاؤوها، تا اینکه بیاین وارد شوند همه اونهایی که این عذاب براشون مقدر شده تا در جهنم برسن، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانو یعملون. به ما کانو یعملون با آیه قبلی یکیه، اما اونجا فرمود زبان، دست و پا، اینجا چی؟ گوشها فریاد برمیدارن، شهادت میدن، شهد علیهم، گواهی میدن علیه این انسانها که چی؟ میگه بله بله، نمیدونید با این گوش من چقدر غیبت شنیدن، نمیدونید با این گوش من چقدر موسیقی شنیدن، نمیدونید با این گوش من چه ها کردن، ابصار چشم ها، نمیدونید با این چشم ها چه نگاه هایی کردن و کجاها رو نظاره نمودن و چگونه با نگاه تحقیرآمیزی به بندگان خدا نگاه کردن. و جلودهم، پوست هاشون، که اینجا من تو تفاسیر متعددی مراجعه کردم، یکی از تعابیری که دیدم برخی از مفسرین بهش پرداختن و حرف خیلی قشنگی هم بود اینه، میگن حالا ممکنه بگید دست قسمتی از بدنه، چشم عضوی از اعضای ماست، گوش عضویه، ولی پوست همه بدنه. یعنی کنایه از اینه که تمام وجود تو به سخن در میاد، کجای بدنه که پوست توش نباشه؟ لذا وقتی چشم و گفت، گوش و گفت، دست و گفت، پا رو گفت، زبان رو گفت، بعد جلود رو هم مطرح کرد، پوست رو هم مطرح کرد، یعنی ما یه همچه روزی در پیش داریم که تمام بدن ما شاهد میشن علیه خود ما. ولی بعدش میگه به ما کانو یعملون، به خاطر کارهایی که خودمون کردیم، اعمالی که انجام دادن، و این اعمال باعث میشه که در اونجا این شهادت داده بشه. خب آیات دیگری که میگه هر انسانی در قیامت شاهدی خواهد داشت، سوره مبارکه قاف آیه شماره 21، ولی یک دو آیه قبلش هم دقت بکنید. و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. وقتی سکرات مرگ میرسه، انسان احساس میکنه دیگه داره میمیره و این حقیست از طرف پروردگار، اما ازش فرار میکردن، انگار نه بابا، مردن برای دیگرانه، ما که حالا هستیم. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، در صور دمیده میشود، حالا روز وعده رسید. روز وعده چیه؟ قیامت، که همه این صحنه هایی که این چند جلسه داریم با هم دیگه بحث میکنیم. وقت آیه مورد نظر اینه، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. اینجا علاوه بر شهید سائق هم آورد. ما در زبان عربی یه سائق داریم، یه قائد. قائد الان مثلا راننده ماشین رو میتونن بگن قائد، اینی که میرانه، میبره جلو. قدیما مثلا کسی که ابصار اسب و الاغ دستش بود از جلو میکشید میبرد، اینو میگفتن قائد، این قیادته، یعنی از جلو میره اینو پشت سر خودش میبره. سائق از پشت سر سوق میده، جهت میده، حرکت میده که او را که حالا این ساقه از پشت سرم به چند جوره. گاهی از پشت سر مثل این که پشت سر یک مثلا حیوانی تازیانه میزنن، برو دیگه حرکت کن. حالا چه شکلی در قرآن راجع به سائق داره من دیگه وارد این جزئیات نمیتونم بشم، اما داره که حتی با چه کیفیتی. حالا انشاءالله بعضی هم سائق کمکشون میکنن که نترسید پشترتون هستیم برید پشگرمی پیدا کنن. لذا سیاق مصدر سائق به عکس قیادته. در این آیه شریفه میفرماید و جاءت کل نفسن، هر انسانی هر نفسی وقتی تو صحنه قیامت آمد، معها با اون نفس، هم سائق هم شهید. شهید گفتیم صفت مشبه است، اینجا به معنی اسم فاعل یعنی شاهد، هم گواهی دهنده هم راشه، هم کسی که از پشت سر داره اینو هدایت میکنه و میاره. یعنی اینجوری نیست که آزاد و رها باشی، نه، کاملا تحت کنترلی. محکمه محکمه ایست که شاهد همراته، تمام وجود خودت هم شاهدته. حالا بالاتر از این پناه بر خدا، اجازه بدید اون آیات رو ببینیم که بعد روایات در این زمینه. سوره مبارکه نساء آیه 41، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید. چگونه از حالتون ها چی؟ الان به تعبیر دیگر چی فکر میکنید؟ ها متوجه هستید میشه اینا رو نقل به معنا اینجوری گفت؟ کیفه تحت لفظیش پس چگونه است، اما حالا دقیق بشیم بخوایم به فارسی دقیق تر برگردونیم، ها چی فکر میکنید؟ توجه دارید یه همچون روزی را که چی؟ اذا جئنا من کل امتن به شهید، برای هر دسته ای، هر گروهی، هر امتی، هر مردمی شاهد هست. و جئنا بک علی هؤلاء شهید، و تو را یعنی پیغمبر رو گواه برای این امت قرار دادیم. حالا اینو اجازه بدید من یه آیه دیگه هم هست بخونم، بعد روایات یه توضیح قشنگتری، یعنی توضیحی داده که این کاملا قشنگ جا بیفته. پس اینجا انبیا میشن شاهد برای هر امتی، پیغمبر اسلام میشه شاهد. آیه بعد یه کمی بیشتر این رو برای ما توضیح میده، در سوره مبارکه عرض کنم که بقره آیه شماره 143، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت میانه رو و کنتر معتدل و نه اهل افراط و تفریط قرار دادیم. خب این امت وسط کیه؟ رو داشته باشید. و کذالک جعلناکم شما را امت وسط، امت معتدل، نه افراطی نه تفریطی، یعنی رو خط مستقیم حساب شده عدالت دارید حرکت میکنید. لتکونوا شهداء علی الناس، تا شاهدان و گواهان بر انسانها باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیامبر شاهد بر شما باشد. خب اینجا در تفاسیر بعضی ها اومدن گفتن جعلناکم امتن وسطا یعنی امت اسلامی، افراطی و تفریطی یهود و مسیحیت. یهودی ها در مادیت خیلی تند روی کردن، الانم معمولا غرق مادیاتن. مسیحیت در رحبانیت و زهد و انزوا و اینها بیشتر، افراط و تفریط. شما مسلمان ها نه اونید نه این، ولی روایات معصومین میفرماین این نیست، این حرف غلط، اینم رواج پیدا کرده تو اکثر مردم. عقل هم با توجه به اون فرمایش روایات نشون میده مطلب اینی که عامه میگن نیست. حالا من اجازه بدید نمونه هاشو عرض کنم. یک، این روایت ببینید چقدر قشنگ و منطقی از امام باقر علیه السلام در تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 135، ولا یکونو شهدا علی الناس الا الائمه، شهدا بر انسان ها جز امامان کسی نیست، این امت وسط یعنی ائمه اطهار علیه السلام، یعنی اینا نه افراد کردن نه تفرید، درست رو مر حق حرکت کردن. بعد حضرت دلیل میارن، ولا یکون شهدا علی الناس الا الائمه والرسل فاما الامه، اما اگر منظور امت باشه فانه غیر جایز، این نمیشه جایز دونست. چرا؟ ان یستشهد الله، که خداوند اونها رو به شهادت بگیره، و فیهم در میان این امت من افرادی هستن، لا تجوز و شهادته فی دنیا علی حزمت بقل، که شهادت اینا برای یه دست سبزی قابل قبول نیست. یعنی امام باقر علیه السلام میفرماد تو امت، نمیگم همه امت، ولی تو امت نیستن افرادی که حتی به خاطر یه دست سبزی اگه شهادت بدن، یا اینا رو کی قبول داره که حرفشون رو حتی برای یه دست سبزی قبول کنه؟ خب آیه که استثنا نکرد، بگه بعض الامه، امه گفته، و تو امم که اینجور افراد که ما داریم، خب عقلم که اینو میفهمه، و شهادت اینا تو دنیا برای یه دست سبزی قابل نیست، یعنی برای یه امر ساده هم ما شهادت اینا رو نمیپذیریم، و خداوند شهادت اینا رو در قیامت برای تحقق عدل الهی مطرح بکنه. این امام باقر فرمودن، فرمودین امامان علیهم السلام که اینها شهادت میدن. کار اینجا من کار دارم، شهادت پیغمبر و شهادت امام یعنی چی، حالا بعد میرسم، اینو داشته باشید. در سوره مبارکه توبه آیه شماره 105 اینو دقت کنید، اینجا کمی مکس داریم. سوره مبارکه توبه آیه شماره 105، و قل اعملوا، بگو عمل کنید، کاراتون انجام بدید. به تعبیر من، حالا نقل به معنا بگم، دارید میتازونید، بتازونید، هر کاری دلتون میخواد بکنید میکنید، خب انجام بدید. فسیر الله عملکم، به زودی خدا عمل شما رو میبینه، و رسوله، رسولش هم عمل شما رو میبینه، والمؤمنون، مؤمنین هم عمل شما رو میبینن. اینجا مؤمنین عین ائمه که در اون آیه مطرح شد، امت در اون آیه مطرح شد. آیا عقل میپذیره امت همه اونهایی که پیرو به پیغمبر اسلامن؟ خب تو امت اسلامی شما دقت کردید اونایی که اهل توجهن در تشهد این ذکر مستحب رو که بعد از صلوات و تقبل شفاعته فی امته دیگه نمیگن، و تقبل شفاعته ورفع درجته، میگن امت توش خب این همه آدمای بد و ناجوری بودن، امام صادق فرمود شفاعت من در حق کسی که نماز سبک بشموره نمیرسه. اون وقت ما تو امت این همه آدمای بد داریم. حتی بعضیا میگن اگه ما امت رو میگیم اونا رو جز امت قبول نداریم، ولی خب این حالا نیت شماست، اما علی الظاهر خب اینا امتن دیگه. الان ما ای 1 میلیارد خورده مسلمان کره زمین رو که توشون داعشی هم هستن، توشون وهابی هم هستن، که خدا به حق امیرالمومنین ریشه همشون رو بکنه و اینا اصلا جز مسلمان ها نباشن، خب اینا رو جز امت اسلامی حساب میکنن دیگه. خب حالا اگر قرار بشه شاهدان امت باشن، خب اینا همینجور مؤمنین، خب مؤمنین عمل رو میبینن، خب انشاءالله همه شما مؤمنید. شما چه میدونید بنده دیروز چی کار کردم؟ شما میدونید؟ بله تو مؤمنین یه آدمایی پیدا میشن تک و توکی، حالا من چون بلد نیستم میگم تک و توک، شماها میشناسید انشاءالله خیلی، 90%، اللهم ارزقنا، آدمایی هستن که با یه نگاه گاهی هم لازم بشه میگن آقا جون چرا این کار کردی؟ این چند سال قبل توی اینترنت هم گذاشتن، تو سایت هم هست ببینید، یه دانشجوی از تهران گفت نه نماز میخوندم نه روزه میگرفتم و گاهی هم لبی به جام میبردم. اومدن گفتن یه اردو میخوام ببرن دانشجوها رو به قم. گفتیم ما که همه جا رفتیم، حالا این بار اینجا بریم ببینیم چجوریه، ولی من اهلی حرفا نبودم. ما رو بردن حرم حضرت معصومه و جمع کران و گفتن از آقای بهجت برای شما وقت گرفتیم. ما رو پیش آقای بهجت هم بردن. من شنیده بودم که آقای بهجت میگن آدم خاصیه، ولی خب ما اصلا توی وادی نبودیم و باورم نمیکردیم این حرفا رو. ما رفتیم تو جلسه نشستیم، آقای بهجت شروع کردن صحبت کردن، دیدم هی نگاه به صورت من میکنن، یه تذکراتی میدن. من دیدم این تذکرات به من میخوره، بعد گفتم خب چی میدونم، شاید اتفاقیه. تا جلسه که تموم شد همه پا شدیم بریم، به من اشاره کردن بیا جلو. رفتم، سرش آوردن در گوش من، فرمودن تو که حرم حضرت معصومه رفتی، جمکران رفتی، دیگه اون کارات نکن. خود این جوون میگه همین حرف منو عوض کرد و خودش اومد اعتراف کرد، گفت آیه خب بله اینا این مؤمنین هستن، ولی اینجا نفرموده بعض مؤمنین. اگر آیه میفرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و من المؤمنین، بله بعضی از مؤمنین اینجوری هستن، خود داریم. اما اینجا میگه والمؤمنون، پس این مؤمنون عام بدون استثناست. اینا کیانن؟ اینا ائمه هدی علیهم السلام هن. که حالا روایت رو براتون میخونم و بحثش هم میکنم، اون وقت شهادت اینا در فردای قیامت برای ما چه کاره هست، که اونجا عرض میکنم خدا احتیاجی به شهادت نداره، ما احتیاج داریم که اینا بیان. و وقت شفاعت هم همینجا مطرح میشه به معنی درست کلمه، ولی فعلا آیه رو دقت بفرمایید. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون فستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اجازه بدید اول از زبان روایت بگم، بعد یک کمی با همدیگه این رو بشکافیم. اصول کافی جلد 1 صفحه 219، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 1 صفحه 304، امام صادق علیه السلام فرمودن والمؤمنون هاهنا، این مؤمنینی که در این آیه مطرح شد، فالمؤمنون هاهنا الائمه الطاهرین، اینا امامان معصومن که اینها میبینن. مگه ما تو روایات نداریم اعمال ما رو در زمان هر معصومی حداقل آخر هر هفته عرضه میکنن، سالی یک بارم شب قدر خدمت امام اون عصر و ولی اون عصر میبرن. کالا اجازه بدید، این روایت خیلی قشنگه، خیلی عجیبه. کافی جلد 1 صفحه 171، عبدالله ابن زیاد با رزه از اصحاب امام رضا علیه السلام میگه من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم در خراسان، به حضرت عرض کردم آقا برای من و خانوادم دعا بفرمایید. حضرت فرمودن اولست و افعل والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، تو میدونی که من این کارو نمی کنم، به خدا قسم اعمال شما هر شب و روز به ما عرضه میشه، ما داریم میبینیم شما چه کاره ای و همه چیز برای ما مشخص و روشنه. امام صادق علیه السلام تفسیر قمی صفحه 279، بهار جلد 23 صفحه 340، ان اعمال العباد تعرض علی رسول الله کل صباح و مسا ابرارها و فجارها، اعمال بندگان هر صبح و شب به رسول الله عرضه می شود. فحذروا، پس بر حذر باشید، حواستون رو جمع کنید. فلیستحی احدکم ان یعرض علی نبیه العمل الغبیح، پس باید حیا کنید، شرم داشته باشین هر فرد از شماها از این که اعمالی از شما به نبیتون عرضه شود که اون عمل شما قبیح باشد، ناروا باشد. حالا از منابع اهل سنت هم براتون بخونم، شواهد و تنزیل حسکانی جلد 1 صفحه 92 میگه که امیر المؤمنین فرمودن ان الله ایانا عنی بقوله تعالی لتکونو شهداء علی الناس، این آیهی که الان براتون خوندم داریم بحث میکنیم که جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، فرسول الله شاهد علینا و نحن شهداء علی الناس و حجته فی ارضه و نحن الذین قال الله جل اسمه و کذلک جعلناکم امتا وسطا. خب حالا یه روایت هم اجازه بدید، توقیع مبارک امام عصر علیه السلام به شیخ مفید در کتاب احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 596. امام عصر علیه السلام این توقیع مبارک رو برای شیخ مفید فرستادن، فانا نهیت علمن به انبائکم، ما به تمام جریانات شما احاطه داریم، شما رو میبینیم. مگه شما روزای جمعه زیارت حضرت رو نمیخونید السلام علیک یا عین الله ناظره، چشم نظارگر الهی؟ حالا این بحث شهادت در قیامت تو دنیاش هم حالا دقت بفرمایید، فانا نحیط علما به انواعکم ولا یعذب عنا شیئا من اخبارکم، هیچی از خبرهای شما نیست که از ما پنهان باشه، همه چی رو خبر داریم، برای ما روشن و آشکاره. خب این تو آیات و روایات. من یه نمونم اجازه بدید از تشرفاتی که به محضر امام عصر علیه السلام بوده و این قضیه رو میفهمونه که نمونه ها بسیاره عرض کنم، بعد حالا ارتباطش رو با بحث قیامت و تحلیل و مطلب اولیه که مگر نیازیه در قیامت شاهد باشه چیه با هم بحث کنیم، چون اینا بحث های اعتقادی ماست، آیات اعتقادی قرآن کریمه. ببینید یکی از کسانی که خدمت امام عصر علیه السلام رسیده و بزرگان خیلی به ایشون ارادت داشتن، خیلی هم قدیمی نیست، مرحوم هاشم تقی بافقیه. قبرشون حرم مطهر حضرت معصومه، بالا سر قبر مرحوم هاشم کریم حائری رو سنگ نوشته شیخ محمد تقی بافقی، بافقی یزد. ایشون در زمان رضاخان بوده، بسیار مرد متدین وارسته و در امر به معروف یه آدم عجیبی بوده که رضاخان ایشونو تبعید کرد به حرم حضرت عبدالعظیم به خاطر امر معروف و نهی از منکری که ایشون میکردن، و ایشون اونقدر حساس بودن به امر به معروف. میگن یه روزی تو حرم حضرت عبدالعظیم داشت میومد بیرون، یه سرهنگ رضاخانی با اون دبدبه و کبکبه و ادعای اون زمانی خودشون داشت وارد حرم میشد، یه کار خلافی کرد. حالا کار خلاف هم نقل کردن چیه، مرحوم هاشم تقی که تحمل نمیتونست بکنه اومد جلو، آقا سلام علیکم، تقبل الله، به به، ماشاءالله، سرهنگم اهل زیارتی، خدا خیرت بده، ولی این کارت خلافه. این چنان عصبانی شد یک فحش بدی داد، گفت این که بدتر شد، که گناه دوتا شد. من گفتم اون گناه ها نکن، شما تازه میای فحشم میدی. یه عصبانی شد، یکی زد تو گوش مرحوم هاشم تقی بافقی، گفت عجب، گناهت شد ستا، من دارم میگم بدی نکن، تو داری. این شدت حلم هاشم تقی و این حساسیتش برای نهی از منکر، کفشدارا و بقیه که متوجه شدن دویدن، وای میدونی تو صورت کی زدی؟ هاشم تقی بافقیه، رضا شاه از او میترسید، سرنگ ترسید، عجب کاری کردم. اومد دست آقا رو ببوس، آقا معذرت میخوام. گفت عذرخواهی جای خودش، اون کارا خلافه، اون کار نکن. این هم چه آدمی بود. این مرد خدا یه مدتی نجف بوده، برادری داره شیخ اسدالله بافقی، برادرش نقل میکنه، میگه برادرم هاشم تقی به من گفت وقتی که من نجف بودم درس میخوندم، تصمیم گرفتم پیاده از نجف بیام مشهد، برم زیارت امام رضا علیه السلام، این قبل از تبعیدش و فلان اینا، مال اون زمان. میگه اومدم و از مرز ایران رد شدم و توی کوههای اطراف کرمانشاه و اینجاها، خب برف سنگین و سرما، دیدم که نزدیک غروبم هست، بخوام راه رو ادامه بدم خطرناکه، شب تو این برف و سرما به آبادی نمیرسم. یه قهوه خونه ای تو راه بود، گفتم خب امشب میرم تو این قهوه خونه میخوابم صبح روشن بشه. اومدم در قهوه خونه، دیدم یه تعدادی تو قهوه خونه نشستن دارن قمار میکنن و شلوغ بازی های اونچنانی. یه لحظه به خودم اومدم، من اینجا مگه تا صبح میتونم تحمل کنم؟ اونم با اون روحیه نهی از منکری که هاشم تقی داره، ما امشب تا صبح با اینا وضعمون چه میشه خدا میدونه. اومدم در قهوه خونه برگشتم، اومدم پشت در قهوه خونه همجوری ایستاده بودم داشتم فکر میکردم، یه دفعه دیدم یکی صدام زد، هاشم تقی. گفتم خب هر کی هست منو میشناسه، برگشتم. نشناختم اول. بله آقا. نه عزیزم نرو، اونجا جای تو نیست، تو با اینا نمیتونی کنار بیای. بیا اینجا. دیدم یه درختیه، حالا زمستون تو این برف سبز خیلی شاداب، زیر درخت ایشون تش. گفت بیا اینجا. گفتم چشم آقا. رفتم کنار ایشون، دیدم اینجا هوا گرمه، این بهار معتدل و سایه چقدر جالب. گفتم شب اینجا بمون. گفتم چشم. موندم. نماز رو خوندیم، مغرب شب رو. نصف شب نماز شب ایشون شروع کرد. چه خوش از صوت قرآن. ز تو با صفا شنیدم. به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدم. ایشون شروع کرد نماز شب. منم کنار ایشون ایستادم. نماز شب ما. دیدم امشب یه حال دیگه ای دارم. یه جور دیگه است. نماز شب ما خوندم. اذان شد و نماز صبح خوندیم. فرمود یه کمی صبر کن آفتاب بزنه. من یه کمی صبر کردم، آفتاب زد. فرمود حالا حرکت کن، من یه مقداری با تو میام، نگران نباش. یه مقداری که اومد من متوجه شدم که عادی نیست. دست بردم دامن آقا رو گرفتم، گفتم آقا ولتون نمیکنم. فرمودن که نه، شما نمیتونی با ما باشی، ولی خیال کردی که ما ناظر بر شماها نیستیم، متوجه شما نیستیم، برو. گفتم چشم، امر میکنید میرم، اما میشه دیگه باز شما رو ببینم؟ گفت در این سفر دو جای دیگه منو میبینی، یکی قومه وقتی به زیارت عممون رفتی، یکی هم در مشهد که در بین راه مشهد که رفتی سبزوار، اونجا هم بهت سری میزنم. من چون امر آقا بود دیگه از ایشون جدا شدم و دیگه ایشونم ندیدم و دیدم راهم هموار شد و من اومدم و قم زیارتم انجام شد و برنامه های کارام انجام شد و ندیدم آقا رو. تعجب کردم خدایا چی شد؟ ایشون فرمودن قم منو میبینی. از قم حرکت کردم سبزوار رسیدم، ایشون تشفا بردن. خیلی عرض ادب کردم و به ایشون ارادتی ورزیدم و عرض کردم آقا شما بعد. فرمود من اومدم قم. یادته وقتی که از حرم در اومدی یه خانمی اومد این مسئله رو از شما پرسید؟ شما سرت انداخته بودی پایین که به صورت این خانم نگاه نکنی، داشتی مسئله رو جواب میدادی. منم کنارت واسطاده بودم ولی شما متوجه من نشدی، من آمدم شما ندیدی. حالا این بحث داره که حضرت به بعدش وفا کرده چرا ایشون قم ندیدن ولی توی سبزوار دیدن، اون حالا بحث داره، اجازه بدید من چیزی نگم. فقط میخوام این عرض بکنم آقا، یه پدر اگر غمخوار بچه هاش باشه، الان بچه رو میفرسته دبستان، به اندازه ای که قدرت نظارت در رفت و آمد بچه داره نظارت میکنه یا نمیکنه؟ بچه با کی میره، با کی میاد؟ یه نوجوان ما اگر خدایی نکرده توی کوچه، تو محله، تو دانشکده، تو مدرسه با 4 دوست در خطر اعتیاد یا معتاد در ارتباط باشه، ما نظارت نمی کنیم؟ حواسمون رو جمع نمی کنیم؟ البته به اندازه توانمون. آقا ولی خدا امام پدر معنوی و روحانی ماست، ولی است، ولی من قبل الله بر خلق اللهه، و این قدرت را خدا به عنوان انسان کامل و خلیفت الله به او داده. مگه میشه توجه به ما نداشته باشه و ناظر و شاهد بر اعمال ما نباشه؟ شاهد به کسی میگن که همه چیز برای او روشن باشه. ببینید امروزه اگه منه ببرن توی دادگاه بگن آقا نسبت به دعوای ایکس و ایگرک شما شهادت بده، میگه خودت دیدی یا دیگران برات نقل کردن؟ اگه من بگم دیگران نقل کردن حجته؟ میگه اون دیگران کیا بودن؟ باید مطمئن بود. بگو خودت دیدی یا نه؟ قسم بخور راست میگی. شاهد برمان در فردای قیامت یعنی چی؟ یعنی شما تو دنیا تحت نظر ولی خدا بودید. لذا اگر این بینش در اعتقاد برای ما جا بیفته،
یوم یقوم الاشهاد، طبق آیه قرآن ما یه همچه روزی پیش رو داریم. پوست ما شهادت میده، زبان ما شهادت میده، دست ما شهادت میده، پای ما شهادت میده، چشم و گوش ما شهادت میده، انبیا شهادت میدن، ولی یه هر زمان نسبت به مردم اون زمان شاهده. اون وقت اونجاست که ممکنه حضرت زهرا سلام الله علیها بیاد بگه این رابطش با ما اینجوری بود، من شهادت میدم. امام حسین علیه السلام بفرماد این تو دستگاه ما اینجوری بود، اما اونجا چی رو میخرن؟ خلوص را. پس حالا بیایم اینجا، چرا خدا شاهد قرار داده؟ دو تا بحث اینجا عقلی مطرح میشه. یک، خدا نیازی به شاهد نداره، برای خود ما کاملا مشخص و روشن بشه. ببینید اگر این همه تو دنیا به شما میگفتن، الان ببینید دارن به شما چون قیامت چیه؟ یوم تبل السرائر، قرار ملکوت آشکار بشه. یکی از آشکار شدنش هم همینه. ببینید زبان شما شهادت میده، دست و پای شما شهادت میده، اولیای الهی که در این عالم ناظر بر شما بودن دارن شهادت میدن. پس یک، روشن شدن برای خود ما ظهور ملکوت قیامت، این یک جنبه است. جنبه دوم، توجه پیدا بکنیم در دنیا نسبت به این امر آخرتی ما قراره در محضر شاهدانی که اینجوریان قرار بگیریم. آقا اگر شما توی مثلا 10 سال بورسیه گرفتید برید فلان کشور درس بخونید، همه جور امکان لغزش در اون کشور وجود داره، اما همش تو ذهنتونه آقا من تا 10 سال دیگه قراره برگردم برم دانشگاهی که به من بورس داده، اونجا با تحویل بدم، اونجا همه کارهای منو میبینن، اینو هی تو نظر بیارم. تو دنیا دارن به ما میگن شما در محکمه عدل الهی نسبت به اون گواهانی که طبق این آیه شریفه اعمال شما رو میدیدن قرار بگیرید. اون وقت انسان تو این دنیا چطور فکر میکنه؟ یک، دنیا محضر خداست. محضر خداست یعنی چی؟ آقا میخوای گناه کنی، اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، آقا من نمیتونم فلان گناه رو نکنم، حضرت فرمود میخوای این گناه رو بکنی بکن، ولی یه قول به من بده. چشم آقا هر قولی بخواید بیدم. گفت یک، جایی گناه کن که خدا تو رو نبینه. خب همین کافی بود، چند شرط دیگه هم داشت. یک، جایی گناه کن که خدا تو رو نبینه. حالا اعتقاد من توی شیعه، امام علیه السلام میگه همه چیز برای ما آشکار، ما داریم میبینیم. پس یکی از صحنه‌هایی هم که فردای قیامت برای من و شما مطرح میشه بحث شاهدان و گواهانه. تا اینجا مطالبی که عرض کردیم میخوره به یه مطلب بسیار مهمی که انشالله بحث هفته آینده ماست. اون چیه؟ از اینجا به بعد بحث پل صراط مطرح میشه. وقتی که قیامت برپا شد، میزان قرار گرفت، قضی بینهم بالحق، نامه اعمال مطرح شد، گواهان آمدن، مسئله جدا کردن قرار مطرح بشه، حالا این جدا کردن با پل صراطه. با پل صراطه یعنی چی؟ اینو میذاریم برای هفته بعد انشاءالله. خب حالا جمع‌بندی کنم برای امشب، اجازه بدید این مقدار کافی باشه. اگر ما به این نتیجه رسیدیم طبق آیات، روایات، ادله عقلی، ما رها نیستیم در این دنیا، همه کارهای ما ثبت و ضبط میشه، و از همه اینها مهمتر، یک، ناظر ما حق است، دو، ناظر ما ولی حق است. این شعر ظاهرا از مرحوم آقای بهجت، یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. این بحثی که تو قم آشمام تقیه بافقی، یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. من با یه اشاره رد میشم، اجازه بدید، چون فضولیه برای دهان من. این مرحله رو من حق ندارم چیزی بگم، ولی حرف بزرگان رو با یه کمی این ور اون ور کردن میگم. مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده، این کتاب اخلاقی مهم، میگه یه بنده خدای عابدی بود،
رفته بود توی یک دیری صومعه ای معبدی بالای کوه جایی مشغول عبادت بود. فهمید که تو شهر یه حاکم ظالمی پیدا شده به مردم ظلم میکنه. گفت راه میافتم میرم این ظالم رو باش در بیافتم، چون الان تکلیف شد بر من. سرازیر شد از این تپه بیاد پایین، شیطان مجسم شد اومد جلوشو در قالب یه آدم قوی قلدری. گفت نمیذارم بری. با هم درگیر شد، این با قدرت شیطان رو به زمین زد، اومد ردشه، شیطان از راه کلک وارد شد، دید زورش به او نمیرسه، با تزویر شروع کرد. گفت مگه تو نمیخوای بری این ظالم رو سر جاش بنشونی، مظلومین رو کمک کنی؟ گفت چرا؟ گفت ببین این مظلومین بیچارن، فقیرن، چیزی ندارن، بیا من روزی چند تا سکه بهت میدم، تو نرو این سکه رو بفروش بده به این فقرا. گول خورد. گفت اینم حرفیه، باش. روزی چند تا سکه به این میداد، اینم میفروخت به فقرا میداد، دلش خوش بود، داره به مردم کمک میکنه. یه روز دیگه، 10 روز 20 روز گذشت، سکه رو نیاورد. این بهش برخورد، به من کلک زدی، حالا میرم. راه افتاد، اومد سر راش گرفت. این دفعه با هم درگیر شدن، شیطان این آقا رو زد زمین، دید حریفش نشد. به ناله در اومد، خدایا چی شد؟ اون دفعه من شیطان رو زدم زمین. اینو مرحوم الله احمد تو معراج میگه، چرا این دفعه ایشون منو زد زمین؟ هاتفی ندا در داد، اون دفعه خدا مطرح بود، این دفعه خود قاطی شد، به من توهین کرد، به من کلک زد، به همون اندازه که من اومد محروم شدی. شاید من جسارت نمی کنم، شاید مرحوم شیخ ممتقی بابخی به ذهنش اومده باشه من این توفیق پیدا می کنم حضرت رو تو قمم ببینم. شاید حضرت وعدهشون رو عمل میکنن، ولی جوری پیش میاد نبینن. آقا ناظرن، دل من و شما رو اونا خبر دارن، به فکر اصلاح باشیم، به فکر معالجه. منو توهین کرد، منو تحویل نگرفت، راجب من اینجوری گفت، بریزید دوری حرفا رو، تا اینا رو نشکنید، تا اینا رو از خودتون دور نریزید، تا نور نشید لیاقت نور رو پیدا نمی کنیم، تا پاک نشیم تو حریم پاکان رامون نمیدن. چرا قرار مکه برید؟ خانه سنگیه، ملکی از خانه خداست، نه ملکوت. میگه باید محرم بشی، محرم در حرم راه داره، لذا با اون آداب باید وارد بشی. حالا اگه قرار شد در حریم قرب ولی الهی ما رو راه بدن، اون محرم شدن چیه؟ دانه ای در سیدگاه عشق بی رخصت مچین، که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. دانه ای در سیدگاه عشق بی رخصت مچین، یک سخن نابجا، خدایا به تو پناه میبرم، یک سخن نابجا، یک گمان غلط، ان بعض از ظن اسم، یک دل شکستن، یک شیطنت کردن، برو سالها دور افتادیم. وقت اونایی که این معانی رو فهمیدن ناله ها میزنن. چرا مثل مرحوم ملا حسین قلی همدانی، مرحوم کربلایی، عاشق احمد کربلایی، مرحوم اسد علی قاضی، شبها تا صبح ناله می زدند و عشق می ریختند و الهی العف می گفتند و مرتب مواظبت داشتند، برای اینکه یک ذره از این آلودگی ها اونا ناظرن. بعد میگن با این حساب میخواید نزدیک ما بیاید؟ قضیه اون صابون فروشی که دارید، هی ناله زد و هی ناله زد و هی ناله زد تا خدمت امام برسه. بالاخره بهش پیکی از طرف امام آمد، از عبدال و اوتاد، بیا بریم. این صابون ساز بود، صابون درست کرده بود، پشت بام پنگ کرده بود، تو راه اومد ابر گرفت. گفت ای وای، اگه بارون بباره صابونای من زیر بارون خیس بشه. اون نماینده حضرت فرمود تو همینجا بیشتر حق نداری، برو، تو هنوز دلت پیش صابونته.
علی ابن ابراهیم مهزیار مگه نقل نمی‌کنه بعد از 30 سفر که رفتم مکه تا خدمت امام عصر علیه السلام برسم، بعد که اون شب آخر دیگه داشتم مینالیدم و خدایا دیگه پیر شدم دیگه نمیتونم بیام، فردا کاروان داره میره، من باید برگردم، پشت مقام ابراهیم ناله میزدم، دستی به پشت من نواخته شد، بیا اگه میخوای آقا تو ببینی، تو رو با چه عشقی اومدم، اسبمو برداشتم و بیرون صفا مسیری دیدم، یه مقدار اومدم همینجور پیش دلم پیش اسبم بود، به من گفت ول کن، هنوز وابسته اسبی، همه اینها در پیشگاهه. قل اعملوا و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. امروز مصداق بارز این مؤمن وجود مقدس بقیت الله الاعظم است. بیایم به گونه ای عمل کنیم فردای قیامت که قرار اونها بیان شهادت بدن، این شهادت برای کمک به من و شماست، این شهادت برای نشون دادن، چون روز قیامت قرار همه چی رو بشه، باید این مسئله رو بگرنه، خدا که به شهادت احتیاج نداره، اما کسی که این معنا رو میفهمه جانم به فدایت. یکیش وجود مقدسه، لرزه به اندام آدم میفته، قمر بنی هاشم یک عمر میگه یا سیدی و مولای، حتی با خودش اجازه برادر گفتن نمیده، میگه حساب او با من جداست، گرچه من پسر علی ابن ابی طالبم، کسی هم که به گفته اون شاعر چار امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو بوسیدن، این دست بوسیدنیه، خود امام حسین علیه السلام وقتی عمه سادات زینب و کبرا سلام الله علیها از بالا نظاره می کرد، یه وقتی امام حسین مثل باز شکاری به طرف میدان رفت ولی نرسیده به علقمه، تو علقمه قلقله بود و جنگ بود، وجود مقدس قمر بنی هاشم به زمین افتاد از اسب، اما قبل از این که به علقمه برسه خم شد از زمین، چیزی رو برداشته میبوسه و میبویه، خدایا برگ قرآن افتاده، بعد دیدن دست بریده ابوالفضل علیه السلام که امام زمان، این مقام ابوالفضل علیه السلام بر این مبناست که او سید منه، مولای منه، آقای منه، یا سیدی و مولای. اما یه جا هم برادر گفت، وقتی که تیر به مشک خورد، مشک سوراخ شد، چشمان ابوالفضلم میگن خیلی چشمهای زیبای خیره کنندهی بوده، میگه با یک نگاه دستها که بریده است، مشک به گردن آویخته است، همین که تیر به مشک خورد، حضرت ناامیدش دیگه قطع شد که امر امامش رو اطاعت کنه، چشماشو به این مشک دوخته بود، با یک نگاه حسرت باری عمر سعد نگاه میکرد، هر ملم که تو تیراندازی ماهر بود نگاه میکرد، گفت به الان من حسرت ابوالفضل رو پایان میبخشم، تیر به چشمان ابوالفضل زد، دست نداره تیر رو از چشما بکشه، دوتا زانوی مبارک رو بالا آورد، سر مبارک رو خم کرد به طرف دوتا زانو، بتونه به کمک دوتا زانو تیر رو از چشما در بیاره، که اینجا اون ظالم اومد با عمود آهنین چنان به فرق عباس کوبت که از اسب به زمین می افتاد، دستم نداره که حائل کنه، اینجا فریاد زد یا اخا ادرک اخا.
بر دیده ما زیابد مهدی جان، بر سینه ما صفا بده مهدی جان، دور سر مادرت بگردان چیزی، آن را صدقه به ما بده، مهدی جان. صاحب یا صاحب الزمان آکه لب تشنه دیدار تو این که نادید خریدار تو نه خریدار گرفتار تو نه گرفتار که بیمار توی ای فروزند تر از ماه بیا یوسف فاطمه از چا در خون مظلوم تو را می خوانم اشک معصوم تو را مغموم تو را می خواند آه محروم تو را تو گشاینده مشکل هایی تو امید همه دل هایی یا صاحب صاحب الزمان خون رخسار رسول دو سراب فرق بشکافته شیر خدا پرچم سرخ شهب کرب و بلا نالهای شب و روز زهرا همه گویند بیا مهدی جان بشنو ناله ما من مغز و با نغمه مادر مادر روی کن در حرم پیغمبر از دل خاک تن آن دو نفر به درار و بگو از سوز جگر که شما از چه به هم پیوستید پهلوی مادر من بشکستید که شما از چه به هم پیوستید پهلوی مادر من بشکستی همین که قافل نزدیک مدینه شد امام زین العابدین بشیر صدا زد فرمود برو داخل شهر مردم و خبر کن بگو بیان به استقبال ای داغ دیده ها تازیان خورده ها زیر بغلای اینا رو بگیرن اینجا دیگه به احترام وارد بشه وارد شهر شده ناله میزنه فریاد میکنه یا اهل یثرب لا مقام لکم بهار مردم مدینه دیگه مدینه نمانید چرا قتل الحسن یه وقتی دیگه خانمی صدا میزنه بشیر صبر کن بگو بدونم از کربلا چه خبر داریم دید فاطمه ام البنین علیها السلام ملاحظه کرد یه مرتبه خبر نداد گفت بیبی جان بعضی از عزیزان شما رو کربلا کشتن فرمود کلهم و من تحت الخضرا فداء للحسین حسین 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 یعنی همه بچه‌ام و هر که زیر آسمون فدای حسین با حسینم چه کردن اما نزو لحظه ای که شنید عزیز فاطمه را هم کشدن می اومد قبرستان بقی چهار صورت قبر درست می کرد می نشست گریه می کرد و ناله می زد و عشق می ریخ طوری که دوست و دشمن به حال این مادر چهار شهید گریه می کردن گاهی سر بر می داشت می گفت اونم جعفرم عثمانم عباسم گریم برا شما نیست گریم برا او آقاییه که مادر نداره حسین گاهی سر بر می داشت می گفت دیگه به من ام البنین نگید، من که دیگه پسر ندارم. گاهی هم زبون می گرفت می گفت ویلی علا شبلی، یعنی وای شیر بچم عباسم. یه زبان حال دیگم داشت عباسم، شنیدم عمود آهن به فرقت کوبیدم. مگه دست در بدن نداشتی
صلى الله عليك يا مولاي يا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناي عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جانه آخر بعد منی لزیارتکم. السلام اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعد ما أهات بي علمك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أزهر الجميل ويا من ستر الغبي يا من لم يأخذ بالجريرة يا من لم يهتك السير يا عظيم الأف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسطا يدين بالعطية يا صاحب كل نجوى
یا منتها کل شکفا، یا رفیق و یا شفیق، فکنی من حلق المزید، یا دلیل المتحیرین نجات منک، یا سیدی الکریم، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکجب السوء. یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجبنا، و یا غیاث المضطرین مستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا. خدا به جلال و جبروتت یا الله، به اسم عظمت یا الله، به غفاریت و ستاریتت یا الله، به ما بندگان رحم کن، امر فرج امام زمان امضا بفرما. خدا ما مستحق عنایت نیستیم، ولی تو بزرگ و کریمی، خدا به کرمت خدا به ما رحم بفرما. مشکلات و گرفتاری از جوامع بشری با ظهور امام است برطرف بفرما. ما رو در زمره یارانش قرار بده، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، مملکت ما، شیعان دنیا محافظت بفرما. در این ایام فاطمی ما رو در زمره فاطمیون محسوب بفرما. دل ما را به نور فاطمی روشن بگردان. اموات و زمی حقوق من بلخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان از سای مهمان امیر المؤمنین قرار بده. حوائج مشروعه این جمع ربا بفرما. مریض هامون مورد نظر منظورین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. یا رب الحسین، به حق الحسین اشم صدر الحسین به زور الحجر، یا رب الحجر به حق الحجر اشم صدر الحسین به زور الحجر، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.